شنبه ساعت 6:30. بابای عزیز، امروز پیاده به شهر رفتیم. خدای من، چه بارانی میبارید. من زمستان را با برفش دوست دارم، نه با بارانش. امروز عموی دوست داشتنی جولیا دوباره آمد و 2.5 کیلو شکلات آورد. میبینید که هم اتاق بودن با جولیا مزایایی هم دارد. از قرار معلوم چرت و پرت‌های بچگانه ما خیلی برایش جالب بود و برای اینکه در اتاق مطالعه با ما چای بخورد، عزیمتش را به تعویق انداخت و ماند تا با قطار بعدی برود. خیلی زحمت کشیدیم تا از اولیای دانشکده اجازه بگیریم که او پیش ما بماند. با ماندن پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها در اینجا به اندازه کافی مخالفت می کنند، چه برسد به عموها. پذیرایی از برادرها و پسر عموها که جای خود دارد. آخرش جولیا مجبور شد رسما قسم بخورد که برادرزاده پندلتون است و آنها گواهی دفتردار را ضمیمه کردند. می بینید چقدر با قانون آشنایی؟ شانس آوردیم رئیس دانشکده آقای جروی جوان و خوشتیپ را ندید، وگرنه فکر نمی کنم اجازه می داد که با او چای بخوری. در هر حال ما این کار را کردیم. چای را با ساندویچ پنیر سوسیسی که با نان قهوه‌ای درست کردیم خوردیم. عموی جولیا به ما کمک کرد که ساندویچ را درست کنیم و خودش هم 4 تا خورد. برایش تعریف کردم که تابستان گذشته به لاکویلو رفته بودم. بعد کمی درباره خانواده سمپل و اسب‌ها و گاوها و جوجه‌ها صحبت کردیم. خوش گذشت. همه اسبهایی که آقای پندلتون یادش بود مرده اند به جز گروور که آن وقتها کره اسبی بوده و حالا بیچاره آنقدر پیر شده که فقط در مرسم میلنگد و میچرد. آقای پندلتون پرسید که آیا هنوز هم خانم سمپل نان روغنی های شیرین را در یک ظرف سفالی زرد رنگ در قفسه پایین آبدارخانه میگذارد و روی آن یک بشقاب آبی میگذارد؟ بله، همین کار را میکند. عموی جولیا می‌خواست بداند که آیا هنوز لانه یک موش خرما زیر توده‌ای از سنگ‌های چراگاه هست؟ هست. آماسی یک موش خرمای چاق و چله خاکستری از آنجا گرفت. فکر می‌کنم 25مین نواده موشی باشد که آقای جروی در بچگی‌اش گرفته است. وقت صحبت من او را آقای جروی صدا می‌کردم، ولی انگار بعدش نیامد. جولیا می‌گوید تا حالا اینقدر عمویش را مهربان و خوش‌خلق ندیده است و او معمولاً آدم بدعنقی بوده است. ولی جولیا یک ذره سیاست ندارد. من فهمیدم که در برخورد با مردها باید سیاست به خرج داد. اگر رگ خوابشان را به دست بیاوری مثل گربه خورخور می‌کنند و اگر نتوانی این کار را بکنی به صورتت چنگ می‌اندازند. تشبیه چندان جالبی نکردم، ولی در مسئله مناقشه نیست. داریم سرگذشت ماری بشکیرتسف را می‌خوانیم. سرگرم کننده نیست؟ به این قسمت گوش بدهید. دیشب چنان ناامید شدم که بی اختیار گریه کردم و آنقدر جوش آوردم که ساعت اتاق ناهارخوری را برداشته و به دریا پرت کردم. این کتاب سبب می‌شود که حواس نویسندگی را کنار بگذارم. نویسنده آدمی افسرده و خرابکار است و پدر اسباب اساسی خانه را در می‌آورد. و ویلا، چه بارانی می‌بارد. باید شناکنان به کلیسا برویم امشب. ارادتمند همیشگی شما، جودی. 25 ژانویه. بابا لنگدراز عزیز، شما یک دختر بچه کوچولو و مامانی نداشتید که وقتی شیرخواره بود او را از گهوارش دزدیده باشند؟ شاید من همان بچه باشم. اگر من و شما قهرمانان یک داستان بودیم، این کشف گره‌گشایی خوبی برای پایان داستان بود. واقعا عجیب است که آدم نداند کیست. کمی هم هیجان‌آور و خیال‌انگیز است. می‌شود حدس‌های زیادی زد. شاید من آمریکایی نباشم. خیلی‌ها آمریکایی نیستند. بعید نیست از نسل رومی‌های باستان باشم. شاید هم دختر یک دوز دریایی باشم. احتمال دارد دختر یک روس تبعیدی باشم و لابد جایم در زندان‌های سیبری است. احتمال کلی بودن هم می‌رود. همینطور است. من آدمی سرگردان و آواره هستم. هرچند که تا به حال فرصتی برای پرورش این خصوصیت خود نداشتم. در مورد افتضاحی که در پرورشگاه جانگریر به بار آوردم چیزی شنیده ای؟ منظورم فرار از پرورشگاه است. چون مرا به خاطر کش رفتن یک کلوچه تنبیه کرده بودند. شرح این ماجرا در دفترهای پرورشگاه ثبت شد و هر متولی به راحتی می توانست آن را بخواند. بابا جان، شما قضاوت کنید. یک بچه 9 ساله گرسنه را در آبدارخانه تنها گذاشتند که کارت‌ها را تمیز کند، در حالی که یک ظرف پر از کلوچه هم کنار دستش است. بعد یکو سر می‌رسند و خرده‌های کلوچه را دور دهانش می‌بینند. آن وقت دستش را محکم می‌کشند و گوشش را می‌پیچانند و وقت خوردن پودینگ او را مجبور می‌کنند که از سر میز بلند شود تا به همه بچه‌ها بگویند که این بچه دزدی کرده است. انتظار دارید او فرار نکند؟ فقط 4 مایل رفته بودم که مرا گرفتند و برگرداندند و یک هفته تمام وقتی زنگ تفریح می‌خورد مرا مثل یک سگ‌توله به تیرک حیاط خلوت می‌بستند. زنگ کلیسا به صدا درآمد. بعد از کلیسا باید در جلسه انجمن شرکت کنم. ببخشید، چون دلم می‌خواست نامم جالب باشد. آف ویدرزن، بابای عزیز. در زبان آلمانی به معنی خداحافظ است. جودی: حاشیه، از یک چیز خیالم راحت است. من چینی نیستم. 4 فوریه. بابا لیندراز عزیز، جیمی مکبراید پرچم دانشگاه پرینستون را برایم فرستاده که سرتاسر اتاق را می پوشند. ممنونم از اینکه یادم کرده، ولی نمیدانم با این پرچم چه کنم. سالی و جولیا نمی گذارند آن را به دیوار بزنم، چون امسال اتاق ما با رنگ قرمز تزیین شده است. می بینید که رنگ نارنجی و سیاه زیاد به آن نمی آید، ولی پارچه پرچم آنقدر گرم و نرم و ضخیم است که حیفم می آید از آن استفاده نکنم. به نظر شما اگر از آن حوله حمام بدوزم بد است؟ حوله حمام قبلیم وقتی شسته شد آب رفت. تازگی ها کوتاهی کردم و گزارش درس هایم را برای شما نفرستادم. عمده وقت من به مطالعه می گذرد. هرچند ممکن است نامه هایم از چیز دیگری دلالت کنند. آدم وقتی در یک آن در 5 رشته تحصیل می کند حسابی گیج می شود. استاد شیمی می گوید محقق واقعی کسی است که به نکات ریز و جزئی توجه کند. استاد تاریخ می گوید مراقب باشید و سرتان به جزئیات گرم نشود. آنقدر از موضوع فاصله بگیرید که نمای کلی دستتان بیاید. ببینید که چقدر باید کجدار و مریض رفتار کنیم. شخصا نظر استاد تاریخ را می پسندم. اگر بگویم که ویلیام فاتح در سال 1492 آمد و کریستوف کولوم در سال 1100 یا 1066 یا نمی دانم که آمریکا را کشف کرد، استاد این جزئیات را ندیده می گیرد. به همین سبب آدم وقت تاریخ می خواند احساس امنیت و راحتی می کند، ولی وقت خواندن شیمی این احساس را ندارد. زنگ ششم، باید بروم آزمایشگاه و کمی درباره اسیدها و نمکها و مواد قلیایی مطالعه کنم. روی پیشوند آزمایشگاه هم مقداری اسید کلوریدریک ریخته و به اندازه یک بشقاب سوراخ شده است. اگر تئوری‌های شیمی صحیح باشند، باید بتوانم با مقداری آمونیاک قوی آن را خنثا کنم. مگر نه؟ امتحانات هفته آینده شروع می‌شوند. اما کی می‌ترسد؟ ارادتمند همیشگی شما، جودی. 5 مارس. بابا لنگدراز عزیز، باد پاییزی می‌وزد و آسمان پر است از ابرهای سیاه و سنگین که در حرکتند. کلاغ‌ها روی درختان قارقار می‌کنند. سر و صدایشان نشاط‌انگیز و شادی بخش است و آدم را به سمت خود می‌خواند. آدم هوس می‌کند کتاب را ببندد و روی تپه‌ها با باد مسابقه بدهد. شنبه گذشته در یک مسافت 5 مایلی بازی دزد و پلیس کردیم. دوست‌ها که 3 تا از دخترها بودند نیم ساعت قبل از پلیس‌ها که 27 نفر بودند راه افتادند. من جزو پلیس‌ها بودم. در طول راه 8 نفر از ما کم شد و 19 نفر شدیم. ردپای دوست‌ها را از روی یک تپه و از داخل یک مزرعه ذرت دنبال کردیم و بعد وارد مرداب شدیم. آنجا مجبور بودیم از یک پشته به پشته دیگر جست بزنیم. البته نیمی از بچه‌ها تا زانو توی مرداب فرو رفته بودند. ردپاها را گم کردیم و 25 دقیقه وقتمان تلف شد. بعد از میان یک جنگل بالای تپه‌ای رفتیم تا به پای پنجره یک طویله رسیدیم. درهای طویله قفل بود و پنجره‌های آن خیلی بالا و بسیار کوچک بود. به نظر من که منصفانه نیست. هست؟ ولی ما از پنجره وارد طویله نشدیم. آن را دور زدیم. ردپاها را گرفتیم و از بالای پشت بامی کوتاه گذشتیم و بالای حصاری رسیدیم. دوست‌ها فکر می‌کردند ما را پای طویله گیر انداختند، اما ما گول نخوردیم. از چمنزار پرپیچ و خمی که 2 مایل طول داشت گذشتیم. آنجا پیدا کردن ردپاها خیلی دشوار بود. عاقبت بعد از 2 ساعت این طرف و آن طرف رفتن، رد دوست‌ها را در آشپزخانه کریستال اسپرینگ گرفتیم. دیدیم 3 دوز راحت و آسوده آنجا نشستند و افل و بیسکویت می‌خورند. جا خوردند. فکرش را هم نمی‌کردند که تا چنان فاصله‌ای دنبالشان برویم. حالا هر دو طرف ادعا می‌کنند که بازی را برده‌اند. به نظر من که ما برنده‌ایم، چون دوزها را قبل از آن که به محوطه دانشکده برگردند گرفتیم. در هر حال همه ما مثل مور و ملخ روی صندلی‌ها ریختیم و عسل خواستیم. عسل به اندازه کافی نبود، اما خانم کریستال اسپرینگ، اسم اصلیش جانسون است، یک شیشه مربای توت فرنگی و یک قوطی شیره افرا برایمان آورد. هفته پیش اینها را درست کرده بود. با سه قرص نان قهوه‌ای. تا ساعت 6:30 یعنی نیم ساعت بعد از وقت شام به دانشکده برنگشتیم. وقتی برگشتیم با اشتهای کامل سر میز غذا نشستیم و بعد به عذر کثیف بودن چکمه‌هایمان به کلیسا نرفتیم. از امتحانات هم برایتان ننوشتم. همه امتحانها را به راحتی گذراندم. حالا رمز کار را می‌دانم و دیگر هرگز از درسی رد نخواهم شد. البته به خاطر نمره لاتین لعنتی و هندسه سال اول نمی‌توانم با درجه ممتاز فارغ التحصیل شوم. ولی مهم نیست، چون کاری است که شده و به قول معروف آب رفته به جوی باز نمی‌گردد. این عبارت را از متون کهن اقتباس کردم. صحبت متون کهن شد. راستی تا به حال هملت را خوانده اید؟ اگر نخوانده اید از همین حالا شروع کنید. بسیار زیباست. تعریف شکسپیر را زیاد شنیده بودم ولی فکرش را هم نمی کردم که اینقدر توانا باشد. همیشه فکر می کردم از او به سبب شهرتش تعریف و تمجید می کنند. از زمانی که خواندن را یاد گرفتم، یعنی سالها پیش، بازی جالبی را اختراع کردم. وقتی چشمانم را می بندم که بخوابم، تصور می کنم که قهرمان کتابی هستم که دارم می خوانم. فعلا اوفیلیا هستم. و چه اوفیلیای عاقلی. همیشه سر هملت را گرم می کنم، نوازشش می کنم، سرزنشش می کنم و وقتی که سرما می خورد وادارش می کنم که دور گلویش را ببندد. من افسردگی هملت را درمان کردم. پادشاه و ملکه هر دو در دریا غرق شدند و هیچ مراسم تشییع لازم نیست. به همین سبب من و هملت بی دغدغه در دانمارک سلطنت می کنیم. هملت مشغول کارهای مملکتی است و من به امور خیریه رسیدگی می کنم. اخیراً یک پرورشگاه درجه یک تأسیس کردم. اگر شما یا هر یک از اعضای هیئت امنا مایل باشید از پرورشگاه من بازدید کنید، آنجا را به شما نشان می دهم. مطمئنم چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت. آقا، من کماکان شما را مشمول مراهم خود قرار می دهم. اوفیلیا، ملکه دانمارک. 24 یا 25 مارس. بابا لنگ دراز عزیز، فکر نمی کنم بعد از این دنیا بتوانم به بهشت بروم، چون اینجا آنقدر از نعمت برخوردارم که گمان می کنم عادلانه نیست که از نعمتهای بهشت هم برخوردار شوم. گوش بدهید ببینید چه اتفاقی افتاده. جروش آبوت در مسابقه سالیانه داستان نویسی که ماهنامه دانشکده برگزار می کند برنده جایزه 25 دلاری شده است. او هنوز دانشجوی سال دوم است. بیشتر شرکت کنندگان در مسابقه دانشجویان سال آخر هستند. وقتی که اسمم را به عنوان برنده دیدم باور نمی کردم. بالاخره بعد از این همه ماجرا شاید در آینده نویسنده از آب در بیایم. ای کاش خانم لیپت این اسم احمقانه را روی من نگذاشته بود. همچنین برای بازی در نمایش‌های بهاری انتخاب شدم. قرار است در نمایشنامه هر طور دلت می‌خواهد نقش سلیا دختر عموی روزالیند را بازی کنم. و بالاخره جولیا و سالی و من جمعه آینده برای خرید بهاره به نیویورک می‌رویم. شب را آنجا می‌گذرانیم و روز بعد به آقای جروی به تئاتر می‌رویم. او از ما دعوت کرده. جولیا به خانه خودشان می‌رود و من و سالی شب در هتل مارتا واشنگتن می‌خوابیم. تا به حال موضوعی چنین هیجان انگیز شنیده بودید؟ در عمرم نه به هتل رفتم نه به تئاتر، جز یک بار که کلیسای کاتولیک جشنی داشت و یتیمان را دعوت کرده بود، ولی آن نمایش یک نمایش واقعی نبود و به حساب نمی آید. فکر می کنید قرار است چه نمایشی ببینیم؟ هملت. فکرش را بکنید. 4 هفته در کلاس آشنایی با شکسپیر این نمایش را خوانده ایم و من آن را از بر هستم. از فکر همه این قضایا هیجان زدم و خوابم نمی برد. خدا حافظ بابا جان. دنیا جای سرگرم کننده و جالبی است. ارادتمند همیشگی شما، جودی. حاشیه. همین الان به تقویم نگاه کردم. امروز 28 مارس است. موضوع دیگه این که امروز راننده‌ای را دیدم که یک چشمش قهوه‌ای بود و چشم دیگرش آبی. این شخصیت جان می‌دهد برای یک داستان جنایی. نه؟ 7 آوریل. بابا لنگ دراز عزیز، پناه بر خدا، نیویورک چقدر بزرگ است. ورسستر در مقابل نیویورک هیچ است. جدا در چنین شهر شلوغی زندگی می کنید؟ دو روز اقامت در نیویورک چنان گیجم کرد که فکر نمی‌کنم تا چند ماه دیگر هم بتوانم از آن خلاص شوم. نمی‌دانم از کجا شروع کنم و چطور از همه چیزهای جالبی که دیدم برایتان حرف بزنم. هرچند خودتان چون در آنجا زندگی می‌کنید همه چیز را می‌دانید. خیابان‌هایش جالب نیستند؟ مردم چی؟ فروشگاه‌ها چطور؟ در عمرم نظیر چیزهای قشنگی را که در ویترین مغازه‌ها چیده بودند ندیده بودم. آدم دلش می‌خواهد همه زندگی‌اش را صرف پوشیدن این لباس‌ها کند. صبح روز شنبه من و سالی و جولیا به خرید رفتیم. جولیا به زیباترین و مجللترین مغازه‌ای رفت که در عمرم دیده بودم. یک سالن بزرگ با دیوارهای سفید و طلایی و فرش‌های آبی و پرده‌های ابریشمی آبی و صندلی‌های مطلا. یک خانم خیلی زیبای مطلایی که لباس ابریشمی دنباله‌دار پوشیده بود، لبخند زنان از ما استقبال کرد. فکر کردم به دیدن این خانم آمده این و دست دراز کردم تا با او دست بدهم، ولی آخر فهمیدم که جولیا میخواهد کلاه بخرد. جولیا جلوی یک آینه نشست و چندین کلاه را که یکی از یکی دوست داشتنی تر بود امتحان کرد و بالاخره دو تا از قشنگترین آنها را خرید. نمیتوانم تصور کنم لذتی بیشتر از این در زندگی وجود داشته باشد که آدم جلوی آینه بنشیند و بدون در نظر گرفتن قیمت هر کلاهی را که دلش میخواهد انتخاب کند. بابا جان، بی تردید نیویورک آن روحیه درویش مسلکی و بی علاقگی به دنیا را که پرورشگاه جان گریر سعی در القای آن دارد در چشم برهم زدنی از بین می برد. بعد از پایان خریدمان آقای جروی را در رستوران شری ملاقات کردیم. حتما تا به حال آنجا رفته اید. شری را مجسم کنید، بعد مرا در اتاق غذاخوری پرورشگاه جان گریر با رومیزی مشمعی، ظروف سفالین نشکن و کارد و چنگال‌های دستچوبیش در نظر بیاورید تا ببینید در آن لحظه چه حالی داشتم. من با چنگال عوضی ماهیم را خوردم، ولی پیش خدمت خیلی مؤدبانه و طوری که هیچ کس متوجه نشود چنگال دیگری به دستم داد. بعد از خوردن عصرانه به تئاتر رفتیم. مبهوت کننده با شکوه و باور نکردنی بود. هر شب خوابش را می‌بینم. شکسپیر مرد فوق‌العاده‌ای است. هملت روی صحنه تئاتر به مراتب از آنچه سر کلاس نقد و بررسی می‌کنیم بهتر است. تا حالا تحسینش می‌کردم، ولی حالا چه بگویم؟ اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد، ترجیح می‌دهم به جای نویسنده شدن، هنرپیشه شوم. دوست دارید دانشکده را رها کنم و به مدرسه هنرهای نمایشی بروم؟ در آن صورت بلیط همه نمایش‌هایم را برایتان می‌فرستم و از روی صحنه به شما لبخند می‌زنم. فقط خواهش می‌کنم یک گل سرخ روی یقه لباستان بزنید تا من مطمئن شوم که به خودتان لبخند زدم. اگر به جای شما به کس دیگری لبخند بزنم خجالت می‌کشم. شنبه شب برگشتیم. شام را در قطار و سر میزی که چراغ‌های صورتی داشت خوردیم و گارسون‌های سیاه‌پوست از ما پذیرایی کردند. نشنیده بودم که در قطار هم غذا می‌دهند. از دهانم پرید و این نکته را گفتم. جولیا گفت: تو کجا بزرگ شده‌ای؟ با فروتنی پاسخ دادم: روستا. تا به حال سفر نکرده‌ای؟ فقط وقتی که به دانشکده می‌آمدم، اما راه 160 مایل بود و چیزی نخوردیم. جولیا کم کم دارد به من علاقه‌مند می‌شود، چون حرف‌های خنده‌داری می‌زنم. من سعی می‌کنم از این حرف‌ها نزنم، ولی وقتی هیجان‌زده می‌شوم، این چیزها خود به خود از دهانم می‌پرند و بیشتر اوقات هیجان‌زده می‌شوم. بابا، تجربه گیج‌کننده است که آدم 18 سال تمام در پرورشگاه جان گریر سر کند و یک بار در دنیا قوطه‌ور شود. من کم کم دارم عادت می‌کنم. حالا اشتباهاتی را که قبلا مرتکب می‌شدم تکرار نمی‌کنم. وقتی با سایر دختران هستم احساس ناراحتی نمی‌کنم. هر وقت نگاهم می‌کردند دست پاچه می‌شدم. حس می‌کردم که آنها از روی لباس تازه‌ام روپوش پرورشگاه را می‌بینند، اما فکر لباس‌ها دیگر اذیتم نمی‌کند. یادم رفت درباره این گل‌هایمان برایتان بنویسم. آقای جروی به هر کدام از ما یک دسته گل بزرگ بنفشه و سوسن داد. چقدر آقاست. رفتار او دارد عقیده مرا در مورد مردان عوض می‌کند. قبلا با شناختی که از هیئت امنا داشتم از مردها خوشم نمی‌آمد. 11 صفحه تمام نوشتم. این هم یک نامه حسابی. نترسید. دیگر نمی‌نویسم. ارادتمند همیشگی جودی.